پات نظامی نباید بزنی.
برخواه که گندش بارا میاد.
نگران نباش، خیلی از این اطلاعات مشمول زمان میشن و ارزش اولیهشون رو از دست میدن. مهم اینه که میلیون ها نفر آدم تو دنیا منتظرن الان بفهمن چی شده، چه خبره.
گوهن من اشتباه کردم.
حالا که این اتفاق افتاده کاریش نمیشه کرد. فقط قوی باش، با لبخند وارد شو و بگو جای هیچ نگرانی نیست.
باشه.
خب الان وقتشه، دیگه باید بری. برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
تا وقتی که من رئیس جمهور ایالات متحده باشم، ایران هرگز اجازه نخواهد داشت که یک سلاح هسته‌ای داشته باشد. صبح همگی بخیر. و این چیز خیلی خوبیه برای همه طرفای درگیر و جهان. هیچ آمریکایی یا عراقی دیشب جانش رو از دست نداد به خاطر اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام شد. من احترام میذارم به دلاوری و توانایی نظامیان امریکایی. من
شنوندگان گرامی، آخرین قسمت نمایش رو شنیدید. همراه ما باشید.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ اوش.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، اینجا رادیو معارفه و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. انشالله که بتونید تا پایین برنامه با ما همراه باشید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و ما در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لحکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد لحکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی، نظر شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم آنچه خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید،
خواستم از استاد سوال کنم که اولا بفرمایند که جرم سیاسی یعنی چی، به طور مختصر تعریف کنند. ثانیا کسانی که مقدمات برجام را فراهم کردند که هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، به نظر شما این جرم سیاسی محسوب می شود یا نه؟
با سلام خدمت کارشناس محترم. چرا با اینکه جمهوری اسلامی ایران در این چند ساله همه جوره در کنار دولت و ملت عراق بوده، ولی باز هم در رأی دادن به پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل به نفع ایران عمل نکرده و ممتنع رأی داده؟ آیا نشانه از فاصله گرفتن عراق از ایران و گرایش به رقبای ایران نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
آیا بهتر نیست انتخاب رئیس جمهور را هم بر عهده مجلس خبرگان بگذاریم؟ چون اکثریت در انتخاب بنی صدر و بعضی انتخابات ریاست جمهوری اشتباه کرده و میکنند و این صدمات سنگینی به کشور میزنه.
در این برنامه قصد داریم کتاب روحانیت و انقلاب اسلامی، دفتر اول نشست ها و گفتگوها که به کوشش این جانب سید جواد میر خلیلی انجام شده، را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارفه و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. در بخش ابتدایی برنامه بیانیه گام دوم مورد بحث و گفتگوی ماست با جناب استاد لکسایی. خب آقای لکسایی، در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هفت توصیه رو خطاب ملت ایران دارن که سرفصل پنجم از این توصیه ها استقلال و آزادی است. در خدمت شما هستیم.
بله، خب مستحضر هستید که شعار کلیدی و اصلی مردم ایران در انقلاب اسلامی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.
بله،
استقلال در بردارنده نفی اتکای به بیگانه بود و آزادی به معنای نفی استبداد و دیکتاتوری. خب اگر این شعار در همون زمان خودش مد نظر قرار بگیره و اون مضمونی که مورد توجه مردم ایران بود، علت این که چرا در این توصیه ها قرار گرفته بیشتر روشن میشه.
بله،
در واقع خب بسیاری از انقلاب ها همطور که در آغاز این بیانیه هم ذکر شده بود، پس از اون که یه سالهایی میگذره در اثر فشارهای مختلفی که به مردم وارد میشه و به دولت‌ها وارد میشه، اینها از اون شعارهای اولیه عقب نشینی میکنن و نمیتونن که ادامه بدن. خب یکی از این هم بحث استقلاله. شما ببینید ما بهایی که بابت این استقلال داریم میدیم چقدره. یعنی فشارهای امریکا از همون ایام انقلاب بوده، به مرور هم بیشتر شده تا الان.
بله،
یعنی اینها از هر قدمی که ملت ایران بر میداره که اتکای ملت ایران به خودش رو بیشتر میکنه، ناراحتی اینا بیشتر میشه که چرا این اتفاق داره میفته. و هم این که اگر ما به این مفهوم در زمان پیدایش خودش توجه بکنیم، برخی از شبهاتی که گرفته میشه هم برطرف میشه. مثلا بعضی ها میان میگن که خب مگه میشه در این دنیای کنونی با این همه ارتباطات و وابستگی ها که ما با یه دهکده جهانی در واقع روبرو هستیم،
بله،
منزوی شد، راه انزوا رو در پیش گرفت و مستقل موند. خب اصلا این مفهوم استقلال به معنای انزوا نیست. مفهوم استقلال مخصوصا در روابط خارجی به این معنا هست که خودتون برای سرنوشت خودتون تصمیم بگیرید. هر کشوری خودش برای روابط خودش، سیاست‌های خودش، منافع خودش، اهداف خودش، برنامه‌های خودش تصمیم بگیره. یک کشور دیگری به جای اون کشور تصمیم نگیره. این مرکز بحث هست و قلب بحث هست. یا یک شبهه دیگری باز بعضی‌ها مطرح می‌کنن، میگن که مثلا حالا این استقلالی که من گفتم استقلال سیاسی بود.
بله.
مثلا تو عرصه استقلال اقتصادی میگن که خب حالا استقلال سیاسی رو مثلا ما میپذیریم، ولی دیگه استقلال اقتصادی که اصلا معنا نداره، به خاطر اینکه وضعیت‌های نسبی کشورها مختلفه. ما اگه یه چیزی تولیدش برای ما به صرفه نیست، نباید تولید بکنیم و دیگه اون رو مثلا وارد بکنیم و نباید بریم این که ما همه چیز رو خودمون تولید بکنیم. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که بهایی که شما بابت استقلال سیاسی میپردازید بعضی وقتا این گونه هست که حتی یک کالاهای معمولی رو هم ممکنه که در مبادلات اقتصادی به شما ندن و رو بیارن دشمنان شما به تحریم اقتصادی.
در واقع بهایی که به خاطر استقلال اقتصادی میپردازه،
یعنی اون استقلال سیاسی یک هزینه‌ای داره. گاهی تو استقلال سیاسی نمیتونن اقدامی انجام بدن، تلافیشو تو عرصه اقتصاد در میارن. یعنی میگن اگه تسلیم بشید اجازه میدید مثلا نفتتون رو بفروشید، ولی اگه تسلیم نشید مثلا نفتتون رو نمیتونید بفروشید.
بله.
یادتونه دیگه یک موقع مثلا ما موقعی که وارد کننده بنزین بودیم،
بله،
حتی کار به اینجا رسید دیگه، گفتن که خرید بنزین توسط ایران رو هم تحریم میکنیم، کشورها حق ندارن به ایران بنزین بفروشن. خب همون موقعی بود که متخصصین ایرانی قرارگاه خاتم اینا داشتن پالایشگاه
ستاره
خلیج فارس رو میساختن و سرعت بخشیدن و به فاصله خیلی کوتاهی ایران از وارد کننده بنزین تبدیل شد به صادر کننده بنزین.
بله.
و کلن اون توطئه در واقع خونسا شد دیگه. امروز کسی تو دنیا از تحریم مثلا خرید بنزین توسط ایران حرف نمیزنه، ولی از اون ور تلاش میکنن که ایران حالا بنزین خودش رو به کشوری صادر نکنه. بنابراین یه عرصه میشه عرصه استقلال اقتصادی. اگر که کشوری اون استقلال سیاسیش رو از دست بده، دیگه طبیعیه که اینا تو این قسمت هم انگیزه ای ندارن، که بلکه این کشور میشه کارگاه خلاصه اقتصادی اون کشور سلطه‌گر.
بله.
اینا وارد اون کشور میشن و حتی آب نوشیدنشون رو هم اینها براشون تولید میکنن. همینطور یک وجه دیگری این استقلال داره که مربوط میشه به حوزه فرهنگ.
بله.
یعنی وقتی که شما برای استقلال سیاسی خودتون برنامه‌ریزی میکنید، یه جنبه باید استقلال اقتصادی باشه که به فکرش باشید که اینها با تحریم و با فشار نتونن شما رو از پا در بیارن. بخش دوم استقلال فرهنگیه. در واقع یکی از جاهایی که در عرصه جنگ نرم و امنیت نرم و کودتای نرم امروز اتفاق میفته، همین انقلابهای مخملی و جورج سوروسی و امثال اینها، اینه که به لحاظ فرهنگی اینا میگن ما یه کاری بکنیم که اون هدف خودش سلطه پذیر بشه.
بله.
مخصوصا در عرصه شبکه‌های اجتماعی و این فضای بدون مرزی که الان
بله.
در عرصه ارتباطات اتفاق افتاده، که دیگه مرزها شیشه‌ای شده بالاخره و هر کسی به هر چه که میخواد میتونه دسترسی داشته باشه. از اون ورم متقابلا اینها یک سیاستی رو در پیش گرفتن، یه مدت البته شعارهای آزادی و دموکراسی و اینجور چیزا میدادن، ولی هی به مرور که شکست خوردن، الان شما میبینید که تحمل کوچکترین چیزها رو هم توی این فضای مجازی ندارن، ولی خودشون اون چیزایی رو که میخوان بگذارن به وفور میگذارن. یعنی مثلا شما یه تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی رو مثلا توی یه شبکه اجتماعی غربی میگذارید، بعد میبینید که بلا فاصله نه اینکه اومدن اون تصویر رو حذف کردن، اصلا خیلی وقتا اصلا اون کانال رو حذف میکنن.
بله. صفحه رو کلا بلاک میکنن.
من خودم مثلا یکی از صفحه که از قدیم مثلا داشتم به خاطر تصاویر شهید سلیمانی که در سال قبل ایام شهادتش گذاشتم، مثلا کل صفحه منو حذف کردن و پاک کردن. میخوام بگم که اینقدر اینها دو گانه عمل میکنن، دو روح هستن. وقتی با مردم کشورهای دیگه روبرو میشن میگن نه شما آزادید، بعد همه چی در دسترس باشه، هر کاری مردم. ولی وقتی که نوبت خودشون که میشه، نه اصلا این با اتهامات عجیب غریب، این که اینها نمیدونم خشونت رو ترویج میده، اینها نمیدونم چیه فلانه بهمانه. ولی از اون ور شما میبینید که گروه های داعشی
اونا آزادن اونجا.
آزادن، نه که آزادن، اصلا خود اینها فیلم هاشون رو تو شبکه هاشون چقدر به تفصیل پخش میکنن، یا دیگره حالا گروه ها و جریان ها. بنابراین استقلال ابعاد مختلفی داره.
بله.
از عرصه استقلال سیاسی به عنوان مهمترین حوزه شروع میشه تا عرصه استقلال اقتصادی و عرصه استقلال فرهنگی. منتها زیربنا البته استقلال فرهنگیه، یعنی یک ملت به استقلال سیاسی هم وقتی میرسه که از نظر فرهنگی به استقلال رسیده باشه. سرجمع اینها میشه استقلال تمدنی.
بله.
یعنی ما همجوری که در این بیانیه گام دوم هم آمده که باید نگاهمون به آینده باشه، اصلا بیانیه گام دوم آمده تا ملت ایران و مخصوصا جوانها رو متوجه آینده بکنه بیش از گذشته.
بله.
این که ما یک گام اولی برداشتیم، این 40 سال طول کشید، الان پخته شدیم، بیاییم برای گام دوم، یه گام دوم مثلا 50 ساله که انشالله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هم میاد که اون رو دیگه نهادینه بکنه و تثبیت بکنه، به یک افق تمدنی نگاه داشته باشیم. اگر ما بخواهیم تمدنی مبتنی بر فرهنگ خودمون داشته باشیم، هم باید تولید اندیشه و فکر بکنیم متناسب با ارزش‌های خودمون، هم باید تولید ثروت و کالا بکنیم در عرصه اقتصاد، هم باید تولید قدرت بکنیم در عرصه سیاست، یعنی تولید علم و فرهنگ، تولید ثروت و کالا.
بله.
و تولید قدرت در همه ابعاد، این یک مثلثی هست که بدون تولید در این سه ضلع در واقع امکان تمدن سازی و استقلال تمدنی برای هیچ کشوری و از جمله کشور ما وجود نداره. و البته الحمدلله به فضل الهی با استعدادی که ملت ایران دارن، با رهبری پرتوان آگاه و راهبردی که دارن، در این گام اول قدم‌های بسیار بسیار بلندی برداشته شده. انشاءالله به فضل الهی در این گام دوم هم اینها تکمیل خواهد شد و ما به سمت یک استقلال تمدنی هم انشاءالله خواهیم رفت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. بنابراین استقلال برای یک ملت میتونه قدرت بیاره در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی و در عرصه فرهنگی، و حالا به تعبیر شما در عرصه‌های دیگه مثل استقلال در عرصه امنیت، استقلال در عرصه رسانه و حالا سایر حوزه‌ها که انشاءالله در برنامه بعد به اون میپردازیم و از بیان شما استفاده میبریم. خب بریم تا لحظات دیگه باز میگردیم. جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ میدن.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 فراموش نکنید، میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت شفاهی و صوتی بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ماسی 1553. و اما سوال یکی از شنوندگان رو با هم بشنویم.
سلام علیکم، خواستم از استاد سوال کنم که اولا بفرمایید که جرم سیاسی یعنی چی، به طور مختصر تعریف کنن. ثانیاً کسانی که مقدمات برجام را فراهم کردن که هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، به نظر شما این جرم سیاسی محسوب می شود یا نه؟ با تشکر، خدا نگهدار. نصیری از قم.
بله، خیلی ممنونیم از آقای نصیری که تماس گرفتن و سوال خودشون رو پرسیدن. جناب استاد لکسی، جرم سیاسی چیه؟
در قرآن کریم یک آیه ای هست که خدای متعال می فرماید که خب حرف بد ما حق نداریم بزنیم.
بله.
بعد میگه که اما اگه کسی مظلوم واقع شده باشه، این اشکال نداره، اگه یعنی ببینه چاره ای نداره برای اینکه به حقش برسه، باید یه حرف بدی بزنه، این حرف بد رو میزنه برای اینکه حقاق حق بشه. آیهش اینه، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره که شما آشکارا حرف بد بزنید، به قول امروزی ها مثلا فحش بدید، مثلا یه فحش حرف بد دیگه. الا من ظلم، مگه کسی مظلوم واقع شده باشه؟ مظلوم اگه در مسیر دادخواهی یه دیگه طاقتش تموم شدید، خلاصه حرف بدی زد، این رو خدا اشکالی بهش نمیگیره. خب این آیه رو برای چی گفتم؟ این آیه رو برای همین گفتم که بگم جرم سیاسی چه معنایی داره. جرم سیاسی یعنی که یک آدمیه که احساس میکنه مثلا به مملکتش داره یه ظلمی میشه، احساس میکنه یک مسئولی داره تخطی میکنه از چارچوب ها و این مسیر مسیر مثلا درستی نیست، میخواد مطالبه عدالت بکنه، میخواد مطالبه گری بکنه که آقا مسیر رو درست برید. یعنی نیتش نیت چیه؟ نیت نیت درستیه، نیت پاکیه. هر چند ممکنه که از نظر تشخیص درست تشخیص نداده باشه ها، یعنی این میخوام بگم اصلا جرم سیاسی جرم به همین خاطر میگن، یعنی فرد در این مسیر مطالبه گری استقلال، در مسیر مطالبه گری منافع ملی، در مسیر مطالبه گری اهداف کلان ملت، در مسیر امر به معروف و نهی از منکر مسئولان کشور،
بله،
مثلا یه وقت احساس میکنه مجلس داره یه قانونی میذاره که نباید بذاره، یا یک نماینده داره یه طرحی رو پیگیری میکنه که نباید پیگیری کنه، یا مثلا هیئت دولت یا قوه قضاییه با نیت خیر. یعنی همه هم میدونن که آقا این حزب، این شخص، این فرد یه آدم خیرخواهیه، این نجاسوس، نعامل نفوذی دشمنه. کسی که با نیت خیر، با حسن نیت میاد و اقدامی رو انجام میده و مرتکب جرم میشه در این مسیر، در مسیر منافع ملی، نه ببینید شامل مثلا قاچاق نمیشه ها، شامل نمیدونم سرقت نمیشه، شامل هیچ نوع بزهکاری نمیشه، مثلا یه مقاله می نویسه در نقد یک طرح، در نقد یک لایحه، یک سخنرانی میکنه، یه مطلبی تو کانال خودش می نویسه، تو یک سایت می نویسه، یا به هر حال دیگر اقدامات، با یه کسی مصاحبه میکنه با یه خبرنگاری، در اون مصاحبه تند میره، در اون سخنرانیش تند میره، ولی برای افکار عمومی محرزه که این شخص نیت سوی نداشت، این واقعا از باب دلسوزی این کار رو کرده، یا حالا یاد حق با بوده یا نبوده، یعنی اون بحث دیگریه. اینجا در قانون اساسی پیشبینی شده که کسانی که مرتکب جرم سیاسی میشن این رو ما امنیتی تلقی نکنیم و برای اینها دادگاه های غیر امنیتی تشکیل بشه، دادگاه جرائم سیاسی تشکیل بشه با حالا ویژگی هایی که در قانون آمده و این قانونش هم خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و نظر میخوام بگم عملیاتی هم شده، انشاءالله که عمل بشه و
بله
مورد توجه قرار بگیره. اما اینکه چه کسی مرتکب جرم شده چه کسی مرتکب جرم نشده، این دیگه وظیفه دادگاهه. یعنی الان مثلا بنده و شما اینجا تو رادیو معارف یا هر کسی دیگری در هر کجایی که از پرونده بهش ارجاع نشده،
بله،
ادله رو بررسی نکرده، نمیتونه بگه که فلانی مجرم است، فلان گروه مجرم است، نمیدونم مجرم نیست، باید یک اقامه دعوایی بشه در محاکم صالحه، بررسی بشه و بالاخره معلوم بشه که مثلا کسی مرتکب جرم شده یا مرتکب جرم نشده.
پس اون مسئولی که اگر در عرصه سیاسی اقدامی انجام بده که به ضرر کشور باشه، قوه تشخیص اون کار شما میفرمایید که به عهده دادگاه هستش.
این یه بحثه، منتها من احتمال میدم که این شنونده عزیز که باز من با تأخیر خدمتشونم سلام عرض میکنم، باز فراموش کردم که جواب سلامشون رو بدم، شاید تلقیش این بوده که یعنی جرم سیاسی یعنی جرمی که مسئولین مملکتی انجام میدن. این نیست تعریف جرم سیاسی، این نیست.
هر کسی نمیتونه اونو انجام بده.
و اتفاقا هم عمدتاً تو بیرون از مسئولینه، یعنی غلبه با اون وره. بعد یه امتیازات اینا دارن دیگه. مثلا مجرم های دیگه طبق اون چه که در قانون آمده لباس زندان رو باید بپوشن، ولی کسی که جرم سیاسی مرتکب شده میگن از پوشیدن مثلا لباس زندان معاف هست. یا مثلا اگر اونها امکان این هست که نتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، این مجرم سیاسی میگن میتونه با خاندان درجه یک خودش تماس تلفنی داشته باشه، دسترسی به رسانه ها داشته باشه، یعنی اون جایی که زندانی میشه یک تفاوت هایی داره، یک حقوقی بیش از دیگر زندانی ها داره و یک ارفاق هایی در واقع براش صورت میگیره، چون میگن که این قصدش قصد خیری بوده، یعنی هدف و نیت سوی در واقع نداشته. به هر حال این که چه چیزی جرم است چه چیزی جرم نیسته و تطبیقش، الان آیا جرمی مرتکب شده یا جرمی اینجا مرتکب نشده، این تعیین تکلیف نسبت به ارتکاب جرم یا نه، چه توسط مقامات دولتی قانونی قضایی، چه توسط افراد غیر دولتی، این باید توسط قاضی معلوم بشه.
بله.
برای توسط ما که اینجا به سوالات پاسخ میدیم پاسخش همین مقداره. خود مثلا بنده نمیتونم یک مرجعی باشم که بگم که بله مثلا فلانی مرتکب جرم شده یا بگم نشده، چون مثلا کار من این نیست، وظیفه من این نیست و پرونده‌ای به من ارجاع نشده.
حالا چون که سوالشون به صورت مصداقی از برجام بود، از طرف دیگه ما داریم که مثلا بحث این که برجام خسارت محض بود برای ما، آیا میشه بگیم اون مسئولی که این خسارات رو برای کشور تحمیل کرد دوچاری یک جرمی شده و مثلا امنیت کشور ما رو یا در حوزه سیاست کشور رو دوچاری مخاطره کرده؟
ببین این که من میخوام بگم مثلا جرم سیاسی هست یا نه تابع اون عناصرش هست. یه وقت شما که بود اتفاقا مثلا یه افرادی در همین تیم‌های مذاکراتی بودن که حالا طبق اون چه که اخبار گفت و من تو رسانه‌ها خوندم میگه، البته از الان تو ذهنم نیست نتیجهش چی شد، که آقا مثلا یه نفر توی این هیئت بوده که مثلا نفوذی بوده یا جاسوسی میکرده
اطلاعات
مثلا
میداده.
اینو نمیگن جرم سیاسی، این که میشه جرم امنیتی. خب یعنی اینجا فرد رو، اون فرد رو میگیرن محاکمه میکنن و مجازاتش مثلا میکنن. اما گاهی نه، مثلا اگر یه تیم میره با حسن نیت مذاکره میکنه و حالا توی این مذاکره نتیجه ای که مثلا بگیره نتیجه مطابق مثلا منافع ملی نباشه، دادگاه بررسی میکنه اگه چیز شد که آیا این حسن نیت بوده یا نبوده. اگه حسن نیت بوده فرق میکنه با اونجایی که حسن نیت نبوده باشه. بر همینه که میگم ما ها نمیتونیم الان داوری بکنیم، بعد این در واقع به مرجع صلاحیت دار خودش موکول بشه.
و البته این جور دادگاه شما وقت تشکیل نمیشه زارن، چون که دادگاه میگن شاکی خصوصی میخواد، از طرف دیگه بحث مدعی العموم مطرحه، اونم شاید بهش توجه نشه.
نه بحث دیگری هم هست آخر. ببینید مثل حالا این اطلاعات من چون کامل نیست من نمیتونم وارد بشم، این جور بحث ها که در سطح کلان کشور اتفاق میفته معمولا اینها تصمیم های فردی نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا بگن آقای مؤمنی شما برو مثلا مذاکره بکن و هر نتیجه رسیدی امضا کن بیا، که اینجوری که نیست. معمولا اینا میاد در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه و در به اصطلاح یک فیلترهای مختلفی رو طی میکنه، سپری میکنه. مثلا میگم همین برجام تو مجلس هم تصویب شده، درسته یا نه؟
خب
حالا یه کسی انتقاد داره که آقا این نه تو مجلس خیلی سرسری مثلا تصویب شده. حالا سرسری تصویب شده، هر مدلی که تصویب شده بالاخره تو مجلس تصویب شده دیگه، پس مجلس هم زیر اینو امضا کرده دیگه، گفته این خوبه دیگه، درسته؟ حالا شما میخواهید که چیکار کنید؟ یعنی بخواهید که به اصطلاح دادگاهی کنید بعد اینا رو هم اینم بررسی. میخوام بگم که این به این آسونی نیست، یعنی اینقدر مطلب ساده نیست و اساساً اقدامات کلان که همه منافع ملی رو تحت شعار قرار میده اینجوری نیست که تابع مثلا